أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه محمد. بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره اون جایی بود که شخصی لباسی رو میده به یک رنگرزی رنگ بکنه. این یه مثال بود که در موردش صحبت کردیم. تو گفتیم اگر این رنگ مال خودش بوده باشه که هیچ اشکالی نداره، اگر مال دیگری هم بوده باشه تلف شده. وقتی که میگن تلف شده دیگه اشکال ایجاد نمیشه. در این لباس جوهری از رنگ نیومده، لونی و اثرش در اینجا باقی مونده، اشکالی های خویی کردن، خودشون هم جواب دادن، فهمدن مانعیت نسبت به صلات نداره. مورد اینجا تفاوت داره با مواردی که آبی شیرین میشه یا مثلا چای درست میکنه، ذرات چای میاد توش، این موردها فرق میکنه در دید عرف. توی این مورد مسئله مانحنفی رنگ جلو و جوهری حساب نمیشه، رنگ تلف شده، میلیزنش دور، این لباس هم یه اثری از رنگ درش میمونه، این باعث نمیشه که بگیم لباس وسیله. اما خب الان اشکالی که در این مسئله صاحب قول بفرمودن که اشکال از ناحیه همین اجزاست. خب اگر این سبق مباح بوده باشه، صاحب قول به اینجوری فهمدن، نه لوکان از سبق ایزن مباحن لیکن اجبر شخصا علی عمله و لم یعطه اجرته، اینجا هم فرمودن که اشکالی درش نیست اگر شخصی رو اجبار بکنه و اجرتش رو نده. در اینجا هم میگن اشکالی نداره که انه باز جزء مغصوبی در اینجا نیست. منتها مسئله ما میده تو مسئله سوم و چهارم. ببینید تو اینجور موارد، فقط اینو من قاعده کلیشو عرض کنم، آقای خویی رو این هی تأکید میکنن، تو اینجا شما رنگ طرف رو ولو اگر رنگ مال دیگری بوده رنگ طرف رو اتلاف کردی، ذمه شما مشهوده، این لباسه توش نیست. مثل بحث خمس، ببین تو بحث خمس ما گاهی وقتا میگیم ذمه طرف متعلق خمسه، نه این، این متعلق خمس نیست، مال ذمه است، اشکال تو ذمه است، ذمه متعلق خمس بوده، خود این متعلق خمس نیست. مثلا مثالش عرض میکنم، تو ساختمون که عرض میکردیم، مثلا فرض کنید کسی با پول خمس نداده که سال برش گذشته، میره یه قرارداد خونه خلق خونه رو میخره، پولو میده به اون شخص، این پولو که داد به اون شخص خونه رو به ذمه خریده بود، خونه اشکالی توش نیست، در این مشکلی نیست، اما این پول خمس بهش گرفته بود، یک پنجم معامله رو حاکم شهر باید اجازه کنه، ولو بعدن هم که اجازه کنه نافذه، اجازه بعدی نافذه. حاکم شهر که بعدن نافذ کرد اجازه رو، گفت آقا تو یه پنجم پولی که به اون شخص دادی مال خودت نبوده، مال امام علیه السلام بوده، اما اجازه میکنم. تا اجازه کرد این مسئله حل میشه، این بعد بیاد خمس رو بده، ذمه اون شخص هم دیگه بری میشه و معامله هم صحیحه، معامله رو به ذمه کرده، تو این خونه خمس نیست. اما حالا فرض بکنید که این خونه قبلنا خریده بوده، این خونه رو مثلا فرض کنید که 500 هزار تومان قیمت از زمان گذشته، الان قیمت خونه 500 میلیون تومانه، خونه قیمتش ارتفاع پیدا کرده، اما خونه مال شما بود از اول، هیچ اشکالی نداره، خمسه رفته بود تو ذمه شما، حاکم شهر وقتی که اجازه کرد قرارداد درست میشه، شما خمسه پولو بدهکاری. با چه پولی خرید؟ با پولی که سال بر این پول گذشته بود رفت خرید، اما خونه رو به ذمه خرید، خونه رو یعنی معامله کلی کرد، معامله به عین پول نکرد. اما تو همین مورد اگر فرق میکرد قضیه، مثلا اینجوری بود که طرف میمد خونه رو به خود پول میخرید، پولی که مثلا ارزم به حدود اون که مثلا فرض بفرمایید که سالم برش نگذشتن، میومد یه پولی که سال بهش نگذشته رو میخرید، خونه رو میخرید، اما از خونه استفاده نمیکرد، خونه زائد بر زندگیش بود. سر سال خمس که دیگه پولی موجود نبود، خمس بخواد به پول تعلق بگیره، سر سال که این بعد میومد خمس شما حاسبه میکرد، خمس به پول تعلق میگرفت یا به خونه؟ به خونه تعلق میگرفت. وقتی به خونه تعلق میگرفت، یک پنجم این خونه میشد ملک امام علیه السلام، یه پنجمش که شد ملک امام علیه السلام، وقتی که شما خریدی 500 هزار تومان خریدی، الان قیمتا بالا رفته تو خونه شده 500 میلیون، یه پنجمش یعنی 100 میلیونش ملک امام علیه. ببینید فرق با ذمه چیه، فرق با اونجایی که منتقل به ذمه میشه با اینجا این تو ذمه این اثر رو داره. اینجا در بحث مانعنفی هم وقتی شما مدیون در ذمه باشی ربطی به عین لباس پیدا نمی‌کنه. عین لباس یه مسئله است، ذمه یه مسئله دیگه است. الان در ذمه چون رنگ این آقا رو تلف کردی مدیونی، اما در لباس مدیون نیستی. این هم مسئله هست. مسئله سوم و چهارم مسئله خیانت و مطرح کردن سوال برده. میفرمان اگر رفتی با یه عجیری با یه خیاطی شما لباس رو دادی براتون بدوزه، لو عجیر اجبر علا خیاطت صوبن او استعجره. البته این دوتا تعبیر رو صاحب قربه با هم آوردن، بعضی ها بهشون ایراد میگیرن، میگن چرا این دوتا رو کنار هم قرار دادید. مورد اول اینه که به زور گفتی بعد این لباس من رو بدوزی و الا آبروتو میبرن. ببینید این بند خدا رو مجبور کردید بر خیاطت صوب، بر عمل مجبورش کردید، بر عمل مجبورش کردید، اجبار بوده. یا اینکه اونو اجیرش کردید و لم اجرت، اجیرش کردید و اجرتشو ندادید. اینم مثال دوم. دو تا مثال مختلفه که بعضی میگن نباید صاحب و اینا رو کنار هم میذاشتن، حالا اونو کاری ندارم. اذا کان الخیط له، این نخه مال اون شخصه، نخی که باهاش خیاطی کرد مال خود صاحب مغازه است، شما اجرتشو ندادی، این نخه داخل در ملک شماست، قضیه چی میشه؟ تکلیف نخ مال شماست، مال چیز مال اون شخصه، مال شما نیست. نخ مال خیاطه، خیاط دوخته میگه اجر منو بده، اجرت منو بده، شما نمیدی، یا مجبورش کردید به دوختن، خب این خیاط ملک او بوده. اینجا هم بعضی ها اومدن گفتن اشکالی نداره، وقتی که او این نخ رو تو لباس شما دوخت دیگه فایده نداره که نخه تلف شد، چون نخه چیه؟ هی تیکه تیکه میشه، نخه تیکه تیکه دیگه مالیتی نداره، از بین میره، یعنی کنده او تلف شده. وقتی تلف شد دیگه فایده نداره، شما الان ذمه‌تون مشغوله به پولش. ببینید چه نکته‌ای داره. بعض صاحب عروه تو ذهنشون این اومده، میفهمن نخ تلف شد و رفت، نخ تلف شد، وقتی که تلف شد دیگه چیکار میخوای بکنی؟ شما نخه تلف شد و از بین رفته، شما مدیون میشی به اون شخص خیاط، پول این نخ رو بعد بهش بدی، علاوه بر چی؟ علاوه بر اجرتش، علاوه بر اجرتش پول این نخ رو بعد بهش بدی. این مبنا شده برای اینکه فکر بکنن بگن اجرت که تو ذمه ماست، اجرت که رفتی به لباس نداشتش که، اجرت رو من باید به اون میدادم، یه جزئی از لباس که نیست که. این نخم که جزئی از لباس بود چون تلف شد، من در ذمه مشغول میشم به اینکه پولشو به اون شخص بدم. پس بازم نماز خوندن با این لباس اشکالی نداره، منتها صاحب قربه اینجا احتیاط میکنن. بعدش اول این رو میفرمن، میفرمن تو این مسئله که ملاحظه بفرمایین، میفرمن اگر نخ مال خود من بوده باشه این قطعا اشکالی نیست، اما اگر مال غیر بوده باشه اینجا فیه اشکال. حالا اشکالش چیه؟ اما ازا کان للغیر فمشکلون و این کان یمکن ایقال، میخوان تفسیر بدن صاحب عروه، یمکن ایقالشون چیه؟ انهو یعد و طالفن، این نخه تلف شده، فیستحق و مالکوهو قیمتوهو، مالکش قیمت این نخه باید بگیره، خصوصا ازا لم یمکن ردهو به فتقه، خصوصا تو موردی که نمیتونید شما اینو فتقش کنید، بازش کنید و برگردید بگید آقا اینم نخت، میگه این نخ من شو، این دیگه قیمت داره به من، داری برمیگردی تیکه تیکه چند تا دونه تیکه این قدری نخ میدید به من، از لایک لباس میکشی، این دیگه قیمت ارزشی نداره که. اما ایشون فهمن تلف شده، این فرض اولشه. بعد میفهمن لکن الاهوت ترک الصلات فی، این اهوت ترک الصلات فی این احتیاط که انه احتیاط مستحب بوده، الاهود ترک و سلات فیه قبل ارزا مالک الخید، قبل اینکه مالک خیط رو راضی بکنید، احود اینه که ترک سلات بکنید. بعد دوباره یه خصوصن زدن، دوت خصوصن دوم، این خصوصن اول این بود که لم یمکن رد قوم به فده، خصوصا در جایی که لم یمکن رده به فتقه. منتها خب وقتی که نمیشد اینجا گفتن تالفه دیگه، اما خب به هر حال احتیاط بکنید توی مورد. خصوصا دومش اینه که میگن اذا امکن رده بالفتق صحیحا. یه وقت بعضی وقتا یه نخایی هستش، لباس و یک جوری دوختی، این نخا نخای کلفته، وقتی که بگیری بکشی کلن این نخ در میاد، ارزش داره. میگه خب نخم پس بده. نخ یعنی یه نخی نبوده که تیکه تیکه میشه در اثر خیاطت، مثل این خیاطی های ریز نبوده، یه موردی بوده که نخ نخای بزرگی بوده، پهنی بوده، قیمت داشته و اینا رو تو لباس رو میگه من آقا میبرم تو یه لباس دیگه به کار میبرم، این نخه ارزش داره، این نخه کلوفتیه به کار رفته، این نخمو پس بده. ببینید نخ تا نخ فرق میکنه. بعضی موارده که میشه اینو صحیحاً از لای لباس کشید بیرون، بازش میکنی یا یه تیکشو میبری بعد نخو میکشی بیرون، لااقل مالیت داره، توی یه جای دیگه استفاده میکنه، مثلا قیمت این نخ مثلا 300 تومن 400 500 تومن بوده، یا آقا نخمو پس بده، نخ رو شما میتونید صحیحاً برگردونید. تو این مورد فرضاً بل لا یترک فی هذه الصوره، احتیاط تو این صورت آخر یعنی خصوصا دوم رد نشه، چرا؟ چون دیگه نمیگن طلب شده. اینجا اصلا علی الظاهر احتیاط هم نمیخواست، فتوا میخواست، اینجا دیگه احوت نمیخواستش که، اینجا دیگه تلف نشده که وقتی شما میتونی ردش بکنی صحیحاً، احتیاط اینه که بعد شما باش نماز نخونی، احتیاط ترک نشه. آقا فرض شما اینه که اینو صحیحاً مال طرف بوده، صحیحاً این نخو میتونی وازش کنی بهش تحویل بدی، مال طرف هم هست، فرضم میکنید صحیحاً، چطور اینجا میگید احتیاط؟ اینجا که دیگه فتواست که دیگه مسلمه،
لباس حساب نمیشه.
بله باشه، نخ لباس میشه، جزء لباسه، به هر حال مقصبیه دیگه. اگر کسی گفت
در شرط شده در نماز،
میدونم این جزء لباسه، ببینید میدونم، نه صبح این دیگه جزء لباسه دیگه، مسلمه جزء لباسه، شبهه نیست که جزء لباسه، نه صبح که نیست اما جزء. آقا یه نخ اگر در لباس شما یه نخ بوده باشه مال دیگری بوده باشه، این صبح مباح نیست دیگه، جزءش که نیست دیگه، مباح نیست دیگه، مسلمه این مسئله. ببینید
اما ما دلیلی که حالا میارن که حالا قبولم نداره، دلیلی که صبح باید،
میدونم صبح که وقتی گفتن باید غصب نباشه، اگر متعلق حق غیر بوده باشه که همه شو که نمیگن، اصلا متعلق حق غیر نباشه نمیشه، حرمت تصرف گفتن ملاکشه، درسته؟ نه نه اون صبح نیست، اما این صبحه. ببینید نخ رو نمیتونید با چیزی که نه، ببینید نه اشتباه نه. نه ببینید میدونم، ببینید اشتباه نباید بکنید، وقتی که یه فرق هست با چیزی که کاملا ماهیتش، ببین شما قیاس دو تا چیزو دارید میکنید که کامل با هم متفاوته، چیزی که فندکی که تو جیب منه، نمیدونم انگشتری که تو جیب منه، پارچه‌ای که تو جیب منه که اصلا ربطی به این ثوب من نداره، فرق داره با اون چیزی که جزء ثوبه. این نخ وقتی تو لباس خیاطت شد جزء ثوبه، کل و جزء میشه. میدونم میدونم، ببینید آقا نه، ببینید ببینید وقتی که رابطه کل و جز شده قبول دارید؟ خب با اون چیزی که تو جیبه فرق میکنه؟ خیلی خوب احسن. وقتی که میدونم، مگه به جز میگن صبح؟ یعنی اگر کسی گفت صبح مباهه، یعنی کلش کل ملاکه یا جز جز بد باشه؟ حکمی که برای کل گفتن برای اجزاش نیست؟ مسلم هست، خود صاحب قلبه و فقها ها ملتزمن، همه شون ملتزمن. ببینید این حالا این اشکال خیلی روش تاکید نکنید، چون اشکال ببینید اونی که تو جیب میذارن اصلا خارج از این شیه، اما اون چیزی که نخ شد در این لباس چون شد جز و رابطه کل و جزئه، آیون فقها که اومدن گفتن اباحه شرط است در لباس، در عنوان کل به ما انه کل نگفتن، در کلی گفتن که در تمام این اجزا باید این اباحه باشه. یعنی اگر شما تو این دوختن مثلا داشتید با بافتنی یه لباسی رو میدوختید، یه دفعه یه متر نخ غصبی آوردید تو اینجا دوختید یه متر، آقایون فقهایی که میگن اباحه در صبح شرطه، همشون میگن این لباس نمیتونید بخونید، مراد اونا اینه. علل مبنا حالا اینو باز ما قبول کنید، اگر نظر شما اینه که این مورد اشکال نداره اون یه چیز جدا، اما خود اینها مثل صاحب اوروه، خود اینها مثل آقای خویی، همه این آقایون در موردی که شما یه لباس بافتنی دارید میبافید، وسطش یه دفعه یه کامواییه، طرفم راضی نبوده، به اندازه یه متر نخشو میاد گره میزنید تو این لباس میدوزید، درست؟ همشون میگن آقا این صبح دیگه مباح نیست ولو جزئه. میگن این اباحه رو که ما شرط کردیم برای کل، برای تمام اجزاش شرط کردیم، شما یه نخه رسبی آوردی تو این لباس، نماز نمیتونی بخونی. اینو فرض، این الان فرضش اینه، ما برای این فرض داریم حرف میزنیم با آقایونی که روی این فرضن. اگر یه نفر از فقها نظری که شما فرمودید داد، اون یه نظر دیگه ایه، ما حالا با اون نظر کار نداریم. یکی چی گفت آقا من میگم اباحه مال کله، اما الان اینایی که ما داریم باشون حرف میزنیم، اینا هم قائلن به این نظری که دارم میگم، یعنی اینا هم قائلن که میگن اباحه در کل، پس در تمام اجزا باید این اباحه باشه. صاحب رو به این حرف رو زده، این حرف بعد مورد اشکال واقع شد. حالا وقت گذاش فردا
احتیاط واجب میکنن،
این که فرمودن لا یترک یعنی احتیاط واجب،
نمیتونیم مثلا بگیم فرد فازدن،
نه دیگه، این فرمودن لا یترک احتیاط واجب باشه، لا یترک بعد احتیاط یعنی احتیاط شد واجب، اونم تو خصوص فرض اخیر. این قابل توجیه نیست، همون حرف اولم قابل توجیه نیست. حالا بحث میکنیم ان شاء الله.